از فناوری دیجیتال. خب همونطور که میدونیم سرانه تولید ناخالص ملی ما بسیار متوسطش پایین تر از کشورهای توسعه یافته هست و خب در واقع سهم ما از این سرانه دیجیتال استفاده از این منابع در واقع مالی دیجیتالی در دنیا شاید بسیار اندکه. ما یک حد نرم مشخص جهانی رو اگر بین 15-16% در نظر بگیریم سرانه تولید ناخالص ملی ما تو این حوزه شاید نصف این هم کمتر باشه. اما خب میدونیم که سطح استفاده از منابع دیجیتال همچنین پیشرفت صنایع دنیا به سمت هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی به طوری هستش که تمام کشورها ناگزیرند به مرور زمان از این بسترهای در واقع دیجیتالی، حالا چه در حوزه نرم افزاری چه در حوزه سخت افزاری، ناگزیرند که استفاده بکنند. حالا بله. اون چیزی که سازوکاری که مجلس ترسیم میکنه و به کمک و همیاری دولت و وزارت ارتباطات و حوزه وزارت اقتصاد و دارایی با این روی کردی که دولت جدید در پیش گرفته که همانا بحث وفاق ملی رو مطرح کردن، ما هم در واقع در مجلس شورای اسلامی میباید سازوکاری رو ترسیم بکنیم. چند وقت پیش هم اگر خاطرتون باشه در همون ایام خانش آرای در واقع وزرا و در واقع رأی اعتماد به وزرا، بنده یک گزارشی رو مبنی بر موضوع رمزارزها مطرح کردن که خب خیلی از موارد این چنینی هستش که توی کمیسیون اصل 90 هم مطرح شده که بالاخره عزیزان خیلی نگاهشون به این سمته که ما چه کمکی میتونیم بکنیم. این بستر قانونیش واقعا فراهم هست، مهم اینه که دستگاه ها همشون دست به دست هم بدن و اون اتفاق ممکن صورت بگیره. ما باید از امکان نگاه نخبگانی که واقعا شرکت های دانش بنیانی هستن که من خودم به عینه به خصوص در شهرستان ها دیدم که به شدت کارهای بسیار مهمی رو در حوزه فناوری های دیجیتالی دارن انجام میدن، مهم اینه که به این عزیزان توجه بشه، اینا کارشون رو بیان عرضه بکنن. همون وفاقی که صورت گرفته، همون نگاهی که حضرت آقا به بحث شعار سال داشتن و جهش تولید با نگاه به مشارکت مردم اگر قرار هست اتفاق بیفته، باید به این نگاه جوانان و نخبگانی که در عرصه دیجیتال فناوری های دیجیتال دارن کار میکنن کمک بکنیم، انشاءالله که این اتفاق بیفته. حالا من به صورت کلی پاسخ شما رو
بله بله بله. من فقط یه نکته دیگه هم سوال بکنم از حضرت عالی. آقای کشوری، این نکته حالا رمزارز رو شما اشاره کردین، یه موضوع و نکاتی ما از این دست زیاد داریم تو این حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور.
درست.
یه وقتهایی یه مراکز تصمیم گیر یه دفعه اصلا صورت مسئله رو پاک میکنن یا اصلا نگاه نمی کنن به موضوع، یا موضوع رو میخوان اصلا بذارن حالا سکوت باشه بعدن در موردش تصمیم بگیرن. در صورت این که توی این حوزه همونجور که حضرت عالی واقفید و توی اون گزارش شما میبینید، توی این حوزه مشخصا شما همچون در واقع مطالعه داشتین، میبینید که در واقع به روز در دنیا همه چیز داره میره جلو، یعنی صبر نمیکنه. یعنی ما اگر قرار باشه صبر بکنیم، خب بعد تصمیم بگیریم، خب چی شد عملا یه دفعه میبینیم یه اتفاقی افتاده، ما جا موندیم و عملا اون جاماندگی حالا تکنولوژی و فناوری بماند، یه اتفاقاتی افتاده ما مثلا در موردش قانون نداشتیم و اصلا نمیتونیم پاسخگو باشیم. این نوع نگاه رو شما چطور میبینید از زاویه یک، حالا هم میتونیم بگیم یک متخصص تو این روز، هم واقعا به عنوان نماینده مردم که واقعا چه راهکاری رو باید برای دولت مردانمون یا حکمرانانمون تو حوزه اقتصادی اقتصاد دیجیتال ایجاد بکنیم که این موارد رو به فراموشی یا به حالا نمیخوام اسمش رو اینجوری بیارم ولی به ندیدن نسپاریم، یعنی عملا بریم و زود براش راه حل پیدا کنیم قبل از اینکه مشکلاتش بشه.
بله دقیقاً فرمایش شما درسته. ببینید تو همین گزارشی که در رابطه با رمز ارزها بنده ارائه کردم، نگاه کلی در عرصه حالا فناوری‌های دیجیتال یا حتی همین بحث بلاکچین که اصلا
بله.
دیگه مبتلا به شده، همه دارن ازش استفاده، یعنی حالا همه نگیم، بخش عمده‌ای از جامعه درگیرش هستن، حالا به خصوص جوانانی که میخوان حالا یه کسب درآمدی بکنن، اصلا استفتایی هم که از حضرت آقا گرفته شده مبنی بر این بوده که آقا سازوکار قانونمندش رو فراهم بکنید، هیچ مانعی نباید وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی خود نگاه مقام معظم رهبری هم بر همینه، یعنی میگه که آقا الان یه همچین بستری وقتی وجود داره ما بحث اجتناب ناپذیری در واقع دوچارش هستیم. یعنی ما اگر که سازوکار اجرایی قانونی وجود نداشته باشه، به قول فرمایش شما قطعا عقب میمونیم از مسیر پیشرفت دنیا، قطعا ببین ما هیچ وقت تکنولوژی صبر نمیکنه برای اینکه ما خودمونو بهش برسونیم. نخه این تکنولوژی پیش میره و ما از هستیم که ازش عقب میمونیم. این چیزی که در مجلس شورای اسلامی انشاءالله در دور جدید ما در واقع همه همیت خودمونو باید به کار ببندیم که مواردی که مربوط به سازوکارهای بحث دیجیتالی، امکانات پیشرفت در واقع پیشرفت حوزه دیجیتال هست که نشان از همونی که عرض کردم نشان از این داره که ما خودمونو که نزدیک بکنیم، حداقل تا حدودی نزدیک بکنیم به بحث جهانی و حداقل سرانه در واقع تولید سالانمونو از این چیزی که هستش پیشرفت بدیم، امکانش فراهمه.
بله.
فقط بحث اینه که ما تا الان یک قانون مدونی نداشتیم، هم در رابطه با رمزارزها که الحمدلله الان بالاخره دستگاه دارن کمک میکنن، هم بانک مرکزی، هم وزارت اقتصاد داره، هم وزارت ارتباطات. این اتفاق انشاءالله در عرصه فناوری دیجیتال هم بیفته، ما خودمون رو شاید الان نتونیم به یک باره به یک رشد 10-15% برسونیم، اما تا حدودی میتونیم چند درصد اضافه بکنیم این استفاده از بحث‌های دیجیتال رو. که من احساس میکنم با این اتفاق و وفاقی که بین مجلس و دولت پیش افتاده انشاءالله قدم‌های بعدی رو هم محکم‌تر برداریم، در آینده نزدیک شاهد پیشرفت در این حوزه هم.
خیلی متشکرم
نگاه نخبگانی شما.
آقای دکتر ما خیلی خوشحالیم که شما به عنوان نماینده ما، نماینده مردم در واقع در مجلس هستین، با این دیدگاه همین موضوع بلاکچینی که شما اشاره کردین، زنجیره بلوکی، یکی از موارد برون رفته، یکی از ابزارهایی است که میتونه کاملا مدیریت غیر متمرکز رو توی خیلی از بسترهای ما ایجاد کنه. این مسائلی که از هک و نمیدونم مسائل دیگه داره شامل حال سیستم‌های ما میشه عملا از بین بره. یعنی ما واقعا از اون دیدی که باید به موضوع نگاه بکنیم، دید رو فقط بردیم به یه سمتی متاسفانه که نتیجه هم نمیخوایم بگیریم، یه وقتایی گیر میکنه. ولی خب خیلی خوشحالیم که این روکر وجود داره.
دقیقا. ان شاء الله دیگه این اتفاق نیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر از شما، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، با شما خداحافظی. قربان شما. خدا نگهدارتون. خب یه بار دیگه هم تکرار کنیم حداقل اینجا آقای دکتر بهمن آبادی، از اینکه واقعا آقای امثال آقای دکتر کشوری نمایندگان ما و همه اون افرادی که واقعا واقفن به کاری که میکنن اینجا کمک میکنن حداقل کار انجام شه. منی که در یک جایگاهی قرار گرفتم، من نوعی رو عرض میکنم و بعد اطلاعی در رابطه با یه موضوع روز ندارم، به خاطر شاید بعد از موارد بیام مثلا جلوشو بگیرم و بگم این اتفاق نیفته، در صورتی که این اتفاق داره میفته، یه جوری هم میفته که عملا فردا سر صداش در میاد، باید حلش بکنیم. خب چرا این اتفاقاتی که داره میفته تو حوزه رمزارزها، اتفاقاتی که افتاده، میان سوء استفاده میکنن از نااطلاع بودن مردم، نااطلاع بودن مسئولین ما تو این حوزه، یه دفعه اتفاقی میفته بعد حالا باید بیایم قوه قضاییه درگیر میشه و اصلا ماجراهایی که دیگه هممون میدونیم. حالا اینجا آقای دکتر احمد این سوال پیش میاد، یه روزی وقتی قرار بود یه فروشگاه اینترنتی باشه همه باش مخالفت میکردن، میگفتن این اصلا چی هست، مگه میشه ما اینجا داریم عرضه میکنیم؟ شما اصلا میرفتن اتحادیه‌های صنفی، خود مغازه‌دارها، بنکدارها میرفتن شکایت که آقا اصلا این چی هست، مثل تاکسی‌های اینترنتی. خب امروز ما تاکسی اینترنتی اومده، بعد اتفاقی افتاده، اومده کار مردم رو انداخته، ما اصلا همین رو می‌خواستیم، همه رو هم درگیر کرده و همه اومدن، مقاومت وجود داشت، یه دی واردش نمی‌شدن، بعد دیگه دستورش داده شد که آقا شما وارد بشید، بیایید عملا ما یکی دیگه هم درست کنیم، یه چرخ دیگه درست کنیمش نکنید. آموزش آقای دکتر بهمن بوده، آموزش اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه؟ یک، آموزش به اون فعالین، آموزش به اون افرادی که متصدی این امورات هستن، یعنی از دو جنبه خواهش میکنم بررسی بفرمایید.
بله چشم، من در پاسخ به فرمایش شما یه مقدمه میخواستم عرض کنم، ناظر به نکته قبلی، این که واقعا با توجه به ظرفیتی که حالا حوزه اقتصاد دیجیتال داره، تفاوت جدی که تو این حوزه وجود داره با حوزه های دیگه اقتصادی و کسب و کاری، بحث در واقع سهم قابل توجه کشورهای آسیایی هستش تو این حوزه، و این خودش یک فرصت چشمگیری رو ایجاد میکنه از این جهت که خب ما این کشورها عمدتاً یا بخششون که هم زبانمونن، بخششون هم مسلک و هم مرام و هم دین ما هستن، بخششون در واقع روابط سوی نداریم باهاشون، بخششون در تخاصم نیستیم و در واقع نکاتی از این قبیل، و این خودش یک فرصتی رو میسازه از این جهت که ما در حوزه، حالا من حوزه اقتصاد دیجیتال، حالا گرایش بنده هوش مصنوعی هستش و به خصوص تو حوزه علوم داده و در واقع سیستم های هوشمند، میتونیم که در واقع یک در واقع دستاوردهای خوبی رو از طریق همونطور که اشاره کردن همکاری های بین المللی، ایجاد در واقع چون تفاهم نامه های راهبردی هم داریم مثلا با کشور چین که در واقع در حوزه اقتصاد دیجیتال سهم، من گوینگ لرنینگ رو میدیدم، منبع در واقع گوینگ لرنینگ قابل توجهی رو داره، یا شاید میشه گفت در یک سری از حوزه ها حتی از کشور ایالات متحده جلوتر هستش، و حالا مشخصا بلاکچین به عنوان حوزه اول و حوزه دوم در واقع رایانش ابری هستش که محور سرمایه گذاری هستش، و به ترتیب همینطور تا به انتها. خب این در واقع یک فرصت جدی هستش برای در واقع همه عزیزانی که تو سطوح مختلف از دولت مردان گرفته تا در واقع شرکت هایی که در واقع در بستر رایزنی اقتصادی و همکاری های مشترک دانشگاهی و در واقع ایجاد شبکه سازی در این حوزه در حوزه های مختلف میشه در واقع ایجاد کرد. این نکته ناظر به در واقع اون بحث ارتباطات بین المللی که فرمودید عرض کردم که اینجا اتفاقا یک فرصت داریم نه یک تهدید. نکته اول. نکته دوم ناظر به فرمایش شما که در واقع بحث
آموزش
حوزه آموزش هستش. ببینید من حس میکنم که در این حوزه آموزش چند لایه نیاز داریم متناسب با مخاطب خودمون. خب شما البته خودتون کار رسانه‌ای میکنید، خیلی دقیق‌تر میدونید که دستبندی مخاطب و زاغه مخاطب و اون چی که نیاز هست برای مخاطب ما متفاوته. طبیعتاً بنده در دانشگاه وقتی در نسبت با دانشجوی قرار میگیرم، او به دنبال افزایش توانمندی دانشی و مهارتی تو این حوزه است. طبیعتاً متفاوته با شخصی که داخل یک فروشگاه به دنبال ایجاد یک وبسایتی هستش که بتونه از طریق اون وبسایت، حالا اشاره کردن فضای هوشمندی رو که حالا من اگر در ادامه فرصت شد عرض میکنم که حوزه هوش مصنوعی چه مزیت و چه میانبری، در واقع کلید واژه میانبر، چه میانبری میتونه در واقع ایجاد کنه از در واقع استخراج دانش و استخراج دانش به منزله ایجاد یک ارزش افزوده‌ای که الزاماً در واقع شاید ما در اقتصاد سنتی برای ایجاد یک ارزش افزوده نیاز به در واقع امکانات خیلی گسترده‌ای داشتیم، اما در اقتصاد در واقع دیجیتال و در مراحلی هم که فرمودن اشاره کردن همینطور بوده، و هرچی به سمت اقتصاد هوشمند در واقع سوق پیدا می‌کنیم، در واقع میشه گفت نقش انسانی و دانشه که پررنگ‌تر میشه و نقش در واقع اون عرض به محضر شما امکانات الزاماً سرمایه‌ای، یعنی سرمایه میشه همون دانش افراد. اما حوزه آموزش که فرمودید عرضم این هستش، یک در واقع باید یک طبقه بندی از مخاطبین صورت بگیره و در سطوح مختلف. حوزه آموزش قطعاً برای مدیران و مسئولان باید به سمت همه جانبه بودن و جامعه گرا بودن و توجه به اضلاع حکمرانی که اون مقولاتی که فرمودید اتفاق نیفته، مثلا چه تو حوزه رمز ارزها چه در غیر این حوزه رمز ارزها که در واقع تمرکز در واقع سرمایه گذاری ارز کردن به عنوان محور اول منابعی هم که عرض میکنم در واقع عرض کردم منابع در واقع موجود معتبر هستش که این آمار رو اعلام میکنن. نکته بعدی در واقع افرادی هستش که با یعنی دستبندی کسب و کارها هستش، کسب و کارهای کوچک، متوسط و کلان که ما در یک جدولی، یا حالا من خواهشی که داشتم آقای دکتر کشوری در مجلس میتونن این رو یک جدول زمانبندی هم براش ارائه بدن. من حالا جدا از جدول زمانبندی یک جدول پیشنهاد میکنم که یک جدول مخاطبینی داشته باشن ناظر به کسب و کارها، کسب و کارهای کوچک، متوسط و کلان. طبیعتا در اختیار هر کدوم از در واقع مخاطبین این سطوح از کسب و کار یک قسمت از حوزه در واقع اقتصاد دیجیتال میتونه برنامه‌ریزی بشه با محوریت در واقع کمیسیون در واقع فراکسیون داده و هوش مصنوعی مجلس که الان فعال هستش و پیگیر بحث تنظیمگری رگولاتوری این موضوع هستش. جلسش هم تشکیل میشه، انصافا هم در واقع با یک سرعت خوبی داشتن پیش می‌بردن، ان شاءالله ادامه بدن و در واقع سرعتشون رو بیشتر کنن چون و یک زمانبندی مشخصی که ما 2 سال پیش راجع به قانون‌گذاری در حوزه رمز ارز صحبت می‌کردیم، امروز هم که خدمت شما هستیم دوباره راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. و
این همون نکته بود که الان خدمت های کشوری من عرض کردم، برای از همین زاویه بود، یعنی که واقعا ما زمان برامون مهمه و بعد یه دفعه ما در رابطه با این موضوعی داریم صحبت میکنیم که داره به ساعت و لحظه تغییر میکنه. ما در رابطه با مثلا تولید تجهیزات های تک وقتی صحبت میشه توی کشور، میان یه ضریب یه درصدی رو مشخص میکنن، میگن خب این تیراژش اگر اینقدر باشه مغروم به صرف است برای اینکه ما تولید این برد رو با کامپوننت ها اینجا با دستگاه اسمتی انجام بدیم. وقتی این اتفاق میفته میشه توجیه داره، ولی اگر مثلا اگر 1,000,000 تا نباشه میخواد 100,000 تا باشه، ما بهترین که وارد بکنیم، مغروم به صرف است، 2-4 تا زمان رو میسنجن، 2-4 تا میکنن، به این نتیجه میرسن. این موضوع چون ربط به دیجیتال داشت، حالا مثال سخت افزاری زدم، ولی واقعا تو حوزه نرم افزاری و قانون و همین ها واقعا همینه. یعنی ما اگه قرار باشه این موضوع رو دوباره 2 سال دیگه در موردش بحث بکنیم بخوایم به نتیجه برسیم، به نتیجه نمیرسیم. ما یه قانونی در واقع توی حوزه در واقع کسب و کارها و اینها داشتیم، قانون حالا خاطرم نمیاد، قانونی که در واقع سال فکر میکنم 82 توی این حوزه ها در واقع تصویب شد. امروز ما میبینیم که تازه الان نشستیم دوباره اون قانون رو در واقع میخواییم دوباره شروع کنیم بررسی کردن و عملا ببینیم که خب کجاها مشکل داشته. خب اگه اون روز هم اون قانون تصویب نمیشد تا امروز نداشتیم. این اتفاق خوبی است که حداقل اون روز داشتیم، تازه هنوز اتفاقی نیفتاده بود. ما تقریبا از سال 90 91 اینا یواش یواش در واقع یه ذره پیشرفت تو کل دنیا اتفاق افتاده، تغییرات در واقع حوزه فناوری اطلاعات. اما امروز میشینیم حداقل اون رو تصحیح میکنیم دیگه، یه تغییری توش میدیم، یه چیزی بوده در موردش، یه چیزی وجود داره، میام روش صحبت میکنیم تغییرش میدیم. امروز توی حوزه‌های به روزمون واقعا ما به روز نیستیم و متاسفانه مشکل از همینجا ناشی میشه. ببخشید
و من یک پیشنهاد خواهش میکنم مشخصی که دارم، ایجاد یک ببخشید حالا اصطلاحات انگلیسی خاطر این بعضا تخصصی هستش، ایجاد یک اسیستنت، یک دستیار تخصصی برای حوزه های، یعنی پیشنهاد مشخصم، دستیار تخصصی برای حوزه های مختلف مشاوره کسب و کار، از کسب و کارهای کوچک، متوسط و کلان، که بتونیم در واقع با یک دستیار تخصصی مشاوره‌ای بتونیم این در واقع در حوزه آموزش بتونیم ایجاد ارزش افزوده کنیم و ما به ازای اون رو برای مخاطب خودمون ایجاد کنیم. این در واقع یک نکته هستش. نکته بعدی در واقع اولویت بندی بین ابزارها هستش. اولویت بندی از چه جهت عرض میکنم؟ ببینید حوزه اقتصاد دیجیتال یک حوزه به وسعت کل در واقع زیست بوم زندگی ماه. شاید اقتصاد سنتی این ظرفیت رو نداشت که به اندازه زیست بوم ما فکر کنه، اما حوزه اقتصاد دیجیتال متفاوت با حوزه های مثلا عرض میکنم چه حوزه های تخصصی به روز مثل فرض بفرمایید بیوشیمی، چه حوزه های اقتصاد سنتی. چطور؟ حوزه های اقتصاد سنتی محدود بود به کارخونه، محدود بود به صنعت مشخص، به کالای فیزیکی. حوزه های تخصصی هم محدود به کار آزمایشگاهی، کار در واقع در ریچ، در واقع یک کار در واقع تخصصی محدود. اما حوزه اقتصاد دیجیتال همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید و عزیزان، در واقع محدود به یک حوزه خاص نیست، محدود به وسعت کل زندگی ما هستش. ما از ایجاد علاقمندی هامون میتونیم در واقع از حوزه اقتصاد دیجیتال بهره بگیریم تا کارهای تخصصیمون. پس عرض دومم مشخصا این هستش که فارغ از اون در واقع تقابندی در واقع نظام کسب و کار و ایجاد یک سیستم مشاوره تخصصی برای متناسب با هر کدوم از در واقع سطوح کسب و کار، اولویت بندی در حوزه های در واقع ابزاری و در واقع پلتفرمی حوزه اقتصاد دیجیتال.
بله خیلی ممنون، متشکر. امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، حالا فکر کنم یه هفته در روز پیش یه حالا گوگل یه چیز در واقع گوگل میت یه موضوعی رو منتشر کرد که ما در واقع متن صورت جلسات شما رو هم تقدیم میکنیم. ببینید، یعنی ما امروز نشستیم داریم در تو موضوعی صحبت میکنیم که ابزار داره یکی یکی به وجود میاد، بعد کاراییاش هم داره به وجود میاد. ما از این صحبت میکردیم که میتونیم امروز بیایم یک در واقع به صورت کلامی و گفتاری بگیم و به صورت متن تحویل بگیریم، یک موضوعی رو، یک نوشته‌ای رو تحویل بگیریم. الان دیگه صورت جلسات آنلاین ما هم نوشته میشه و ارائه میشه، یعنی موضوع داره همین جوری فقط میره جلو. اون هوش مصنوعی که تخصص حضرت عالی هست و نکاتی که ما توی این حوزه یه وقتهایی هم میشنویم هم میبینیم، بسیار حیرت انگیز و بسیار کارا برای اینکه ما بتونیم تو این حوزه ها واقعا گام برداریم و ازش استفاده کنیم. اگه قرار باشه استفاده نکنیم، استفاده ها ازش بشود و بعد بذاریم بقیه روش فکر بکنن، خب ما هم باید فکر کنیم ازش کارایی بگیریم. این نیازمنده هم اون آموزش هست توامان با افرادی که تو این زمینه ها زی مدخل و نفوذ هستن که بتونن روش کار بکنن، و ما قراره که 500 هزار نفر رو تو حوزه آیتی آموزش بدیم در برنامه هفتم دیگه. این 500 هزار تا نشه خوراک ورودی اون 100 هزار تا که کشورهای حاشیه خلیج فارس میخوان وارد کنن. یعنی عملا کارایشو همینجا ایجاد کرده باشیم، آماده از اینجا در بیاد بره اون بر شروع کنه کارشو پیش بردن. چون این یه نکته خیلی مهمیه که واقعا توی این چند روزم توی مصاحبه های مختلف و اینا من دیدم، تو حوزه های مختلف از اتاق بازرگانی جاهای دیگه روش صحبت کردن و نکات واقعا نکات مهمی است. خیلی متشکرم آقای دکتر قدوسی. نگاه حاکمیت داده، حاکمیت اون افرادی که در واقع صاحب نظر و شاید مدیریت این موضوعات هستند، به این مسائل باید چطور باشه؟ به اقتصاد دیجیتال که اونها چطور باید نگاه بکنن؟ آیا یه دفعه ما دوچار این نمیشیم که این یه موضوعاتی پیش میاد تو موضوع خصوصی سازی میریم سر تضاد منافع، یه دفعه میان میگن نه این مثلا خب حالا هست دیگه، این شرکته بذارین کارشو داره میکنه، بعد میریم میبینیم شرکته داره، حالا باز این توی برنامه هم دوباره صحبت شد، اینجا هم تکرار کردنش خالی از لطف نیست برای جنبه آموزشیش، میبینیم که این شرکت داره زیان دست ضرر میده، بعد مدیرانش پاداش هم میگیرن. خب این اتفاق اصلا نمیدونم تو هر الگوریتمی ما اینو بذاریم اینه جواب درست در نمیاد. خب وقتی همچین اتفاق میفته آیا ما نگران نباید باشیم که این موقع شاید این دیدگاه و این دید در اون قسمت در واقع کلان موضوع هم بخواد اتفاق بیفته؟ من با مثال گفتم که دیگه حرفو کامل زده باشیم.
خیلی هم عالی، مثال شما نکته خوبی رو ایجاد کرد که من ازش میخوام سوء استفاده کنم و به این موضوع بپردازم که ببینید نکته اساسی این هستش که حاکمیت باید تصمیم بگیره که آیا ابزارهای فناوری رو میخواهد به عنوان ابزار مسلط بودن استفاده بکنه یا میخواهد به عنوان یک سلطه پذیر از اون ابزارها فقط انتفاع ببره. خلاصه جمله این هست، آیا ما ابزار ایجاد میکنیم
ابزار خودش یا ابزار همه،
احسنت، یا اینکه به فرمان شما خودمون میزبانیم یا نه فقط میخواهیم مهمان دیگران باشیم. این موضوع سالهای سال تو اقتصاد دیجیتال ما بحثش مطرح میشه. این اواخر هم که بحث تلگرام و ابزارهای از این دستم پیش اومد و از اتاقام اشاره فرمودن که دیدید چه بلایی سر این آقای جوان در آورد فرانسه، واقعا شما میبینید که آقا بالاخره ابزار وقتی شما ایجاد میکنید حتی میتونه برای کشورهای متمول هم مسئله و مشکل ایجاد بکنه. پس خیلی خوبه که ما این ابزارها رو خودمون ایجاد بکنیم و نذاریم این ابزارها بیان. اما سوال مهمتری که شما فرمودین این بود که آیا در واقع وظیفه حاکمیته که این ابزارها رو ایجاد بکنه؟ آیا باید بشینه نقشه راه بنویسه؟ آیا باید استراتژی بنویسه؟ آیا باید خودش اجرا بکنه؟ همه این آیه‌ها رو اگه بخوام انجام در واقع شفاف بکنم، خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، به این صورت است: هیچ جای دنیا قرار نیست حاکمیت وارد موضوع اجرایی و عملیاتی این موضوع بشه، حتی برنامه‌ریزی هم نمیتواند بکند. چرا؟ چون واقعیت اینه که فناوری اثبات کرده که همیشه راه میفته، قدم‌های اول رو برمی‌داره، کسب و کارها رو ایجاد می‌کنه و بعد تازه به گوش دولت مردان و حاکمان جوامع میرسد که برای اون موضوع بخواهند برنامه‌ریزی بکنن. وقتی این اتفاق میفته، خب مخالفت‌هایی هم که شما اشاره فرمودین در مورد تاکسی‌های اینترنتی و مشابه اونها هم بله شکل می‌گیره. افرادی که با این موضوع ناآگاهن میان مخالفت هم می‌کنن و حتی بعضی وقتا نهادها هم چنین مأموریت برای خودشون ایجاد می‌کنن. چه کار می‌شود کرد؟ نقش حاکمیت اینجا چیه؟ واقعیت در شفاف‌ترین حالت ممکن بخوام عرض بکنم، حاکمیت در اینجا نباید سد ایجاد بکنه. باید یه مقدار فضا رو باز بکنه، اجازه بده این کسب و کارها کوچولو کوچولو رشد بکنن و آروم آروم قدم‌های اولشون رو بردارن. اگر مشکل یا مشکلاتی بود، حالا باید از طریق قانون‌گذاری مسئله رو حل بکنه. ببینید، بفرمایید شما، ما 7 ساله توی کشورمون داریم در مورد ضرورت قانون‌گذاری در حوزه بلاکچین و رمزارز صحبت می‌کنیم، اما هنوز هم که هنوز این قانون وجود نداره. چرا؟ چون بدیهای این حوزه رو هنوز کامل نشناختیم و براش دستورالعمل ایجاد نکردیم. بخوام خیلی در شفاف در یک خط توضیح بدم، نقش دولت و حاکمان توی اقتصاد دیجیتال تسهیلگریه و نه واسطه‌گری، و نقش کارآفرینان هم ایجاد کسب و کارهای نو و خلاق، اما نه بی‌قاعدگی و بی‌نظمی. پس ما اگه شعاری رو بخوایم برای این جمله بذاریم، میگیم تسهیل اقتصاد دیجیتال و نه واسطه‌گری بله، اما بی‌قاعدگی و بی‌نظمی هم در فضای اقتصاد دیجیتال برنمی‌تابیم.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیزمون دارن گفتگوی اقتصادی رو میشنون. داریم میپردازیم به سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی. 162 رابطومی صدا و سیماست که میتونید از این طریق در واقع مسائل و نقاطتون و در واقع انتقادات و پیشنهاداتون رو به ما منتقل بکنین. یه دونه برنامه کاربردی هم داره رادیو به نام ایران صدا که از این طریق شما میتونید به برنامه های ما زنده گوش بدید، به آرشیو اون هم دسترسی داشته باشید. آقای دکتر ایرانمنش، از زاویه دیدگاه در واقع حاکمیت داده در واقع از اون زاویه ها صحبت کردیم، من میخوام حضرت عالی از زاویه اون فعالین اقتصادی، اون بستری که براشون هم جذاب هم لازمه، هم فعالین این حوزه دارن تو حوزه اقتصادی جا تلاش میکنن، بسترهای متفاوت، سکوهای متفاوتی رو دارن و عملا هر روز هم دارن نوآوری میکنن، اتفاقات خوب رو پیش میبرن، از زاویه اونها چه اتفاقی باید در این طرف بیفته و اونا انتظاراتشون چی هست و بهترین که چطور عمل بکنن؟ یعنی هر دو طرف رو خواهش میکنم شما راهبری بفرمایید و در واقع چون روی این زمینه هم تخصص هم مطالعه دارید پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. من با حوزه کاری و مسئولیتی که خب سال قبل من داشتم، یک جمعی از کارآفرینا رو ما جمع کردیم و من باب این که بحث حمایتی حاکمیت از شما چه باشد که در حوزه کارآفرینی موفق تر باشین، یکی از این دوستان حرف خیلی خوبی زد، گفت به ما کاری نداشته باشید. در حقیقت اقتصاد خرد خودش مسیر خودشو پیدا میکنه. ما مهم این هستش که صد راه براشون نباشیم. ما خب عمدتاً
فعالین اقتصادی در هر رده‌ای باشن این آرزو رو دارن که عملا میگن که معمولا دولت‌ها در واقع کاری باهاشون نداشته باشن، کارشون رو اینا انجام بدن. سر وقت اینا هم مالیاتشون رو پرداخت میکنن، هم تامین اجتماعی، هم سر وقت کارشون رو انجام بدن.
تین حالا یک ساعت و اندی که ما با هم دیگه صحبت میکنیم، اقتصاد دیجیتال کار خودش داره میکنه. 60 میلیارد دلار تا همین یک ساعت تبادل در حقیقت اقتصاد دیجیتال در دنیا صورت گرفت و این کار داره با شتاب پیش میره. منتهی مراتب وقتی که آمارا رو نگاه میکنیم تو یک ثانیه مثلا 60 میلیون داره توی گوگل سرچ میشه، خب، و حجم دیتایی که نسبت به سال مثلا 2005 تا الان 73 میلیون برابر شده حجم داده های موجود در دنیا و بسترهای داده ای. من فرمایش آقای دکتر قدوسی رو قبول دارم، بله ما باید در حوزه های تولید و بحث های شبکه های در حقیقت اجتماعی و اطلاع رسانی و بسترسازی به علاوه خود کفا باشیم، این اصلا بیش بحثی ما درش نداریم. اما وقتی این سمت قضیه رو نگاه میکنیم، ببینید 10 سایت اولی که ازشون بیشترین مراجعه هست و بیشترین درآمد رو از این سایت ها دارن کسب و کارها ایجاد میکنن، 5 تاش تو ایران فیلتره. نباید اقتصاد انتظار داشته باشیم که اقتصاد دیجیتال ما همپا و هم سرعت با اقتصاد دیجیتال سایر کشورها یک تازی بکنه و پیش بره. خب این درسته، مثلا خب مثلا یک مثال بزنم، یوتیوب که مورد مشابهش هم تو ایران داریم، یه تولید محتوای مدیا در ایران داریم و با مدیای متناسب با فرهنگ ما، مدیای متناسب با در حقیقت ساختارهای ما، اما این مبنایی که یوتیوب رو مثال میزنم، مبنایی که باعث شده که یوتیوب فیلتر بشه زیر 1% اون محتواشه. 99% محتوای مفید داره، محتوای آموزشی داره. ما به خاطر اون زیر 1% میام یوتیوب کنار. و همینطور